بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه ششم، 20 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ما بعد از بحث از کلیت دانش و هویت جمعی صورت نهایی اون که یک ماهیت اعتباری داشت، مسئلمون وارد بحث از قضایا یا گزارهای هر دانش میشه. مسئله اصلی این بود که ظرف ثبوت تکالیف چه ظرفیه و این قضایا کجان اساسا؟ شما دارید از چه چیزی صحبت میکنید؟ در چه عالمی؟ فعل مکلف اصلا کجاست؟ فعل مکلف چه ماهیتی داره؟ گفتن اصلا کلا این روزن این کنار، کلی بحث داره. اما در مورد ماهیت فعل باید خیلی حرف بزنید تا معلوم بشه در مورد چی داری صحبت میکنی. از نظر فلسفی ما یه تکالیف داشتیم، یه مکلف داشتیم، یه فعل مکلف. ما مکلفمون یه افعالی داره که این افعال عناوینی روش میاد. این عناوین محور بحث فقه هم. این احکام گفتیم از عوارض افعال نیستن، احکام. مثلا این واجب است،
درسته؟ پس این کی شد؟ افعال مکلف. این هم احکام شرعی، وجوب، حرمت، مستحب، مباح. آیا این رابطه رابطه عرضه؟ یعنی این ذاتی این عرضیشه؟ مثلا کنم اون ذات این عرض مثلا همچی رابطی معنا داره؟
تا بگیم عرض ذاتی، حالا بگیم واسطه در عروض، واسطه بلا واسطه در عروضم یا واسطه در عروض میخوانم نمیخوانم. بالفرض که ما اعراض رو به اعتباریات هم نسبت بدیم، یعنی احکام، یعنی این که این فعله حرامه، حرمت جزء عرضیات این فعله. مثلا این فعله خوبه، مثلا این، مثلا این رنگه، رنگش سفید، زرد، سبزه، این فعله هم مثلا حرامه. واقعا همچین حالتی داره؟ مثلا عوارض این فعله
چیزی داریم مثلا نباید این کار انجام
حالا بیام تو اینجا ما نحنفی که فعل مکلفه احکام شرعی عوارضشه، عوارضشه تو کجا؟ تو خارج؟ تو خارج که فعل اصلا همچین عوارضی نداره. شما این نسبت با انسان معنا داره، یعنی من وقتی به این فعل نگاه میکنم یه نسبتی باش میگیرم این نسبته، شما بایستگی، بایستگی نسبته دیگه، باید این کار انجام بدی، نباید این کار انجام بدی. اگه من نباشم خود این فعل باشه، خود این فعل همیشه عوارضی داره. مثلا کو عارض، عارض یعنی چه؟ اصلا من باید تو خارج باشه دیگه، تو ذهن چطور؟
منم باشم تو ذهن
حالا شاید شما اینجا بگی آقا من خودم هم باشم، باید نباید خوبه بده معنا داره، نسبت انسانی میشه با بود و نبود اینا. ولی اگه بگین اندالله، یعنی خدا اینو حرام کرده، خدا اینو واجب کرده، آره دیگه باز دوباره خدا برای من این فعل را سه طرف پیدا کرد. بله، حالا حضرت امام میگه آقا این نه از عوارض چیه؟ نه از عوارضش به وجود حل خارجی. چرا؟ چون خارج اساسا ظرف سقوط تکلیفه. خیلی حرف عجیبیه، نه سقوط تکلیف، خارج
ظرف سقوط تکلیف نه سقوط. دوستان عالم جهل و عالم انفصال اینا خاطرشون هست تو بحث اصولی؟ سقوط تکلیف تو کدوم عالمه؟
تو عالم جهل چهرهش میفته تو عالم انفصال، ولی این چهره، چهره اون پدیده ایه که تو عالم جهل جهل شده بر روی شما به عنوان مکلف. شما توی عالم انفصال، تو عالم عینی خارجی چیکار فقط میکنی؟ اون فعل رو انجام میدی، بری و ذمه خودتو میکنی نسبت به ظرف خارجی، ظرف انفصاله، و ظرف سقوط تکلیفه. خب ظرف سقوط تکلیف که نیست. ذهن چطور؟
ما هم ببینیم این عروض ها، این عروض یا ثبوت، این ثبوت کجا؟ ظرف عروض یا ثبوت. فرض بکنیم رابطه پدیده های اعتباری مثل مثلا احکام شرعی و این حرف ها، اینا ماهیت عروضی دارن، ثبوتی دارن، اینا تو خارج عارض میشن، توی ذهن عارض میشن، تو ذهن عارض میشن، یعنی احکام شرعی یک عروض ذهنی داره بر افعال مکلف.
افعال ذهنی
که هم نظر نیست، ما داریم در مورد افعال ذهنی صحبت میکنیم،
یعنی
فکرشو
کنی دیگه شعره راضی میشه،
تمام شد. حالا اون ظرف سقوطه میگیم، ولی به عبارت دیگه ما داریم در مورد افعال ذهنی صحبت میکنیم یا داریم در مورد افعال خارجی حرف میزنیم؟ نه. پس بنابراین ظرف ثبوت تکلیف وضوح ذهن نیست، ما داریم در مورد تکالیف واقعی صحبت میکنیم، ذهن هم نیست. پس
چرا؟ چون اصلا کلن سخن هم یعنی ثبوت احکام بر تکالیف بر افعال واقعی مد نظره،
فعل تو عالم خارجه، در این بحثی نیست، بحث در این حکمه، این حکمه کجا داره روی این میاد، این وجوبه، این حرمته. تو همین پاراگراف امام داره در مورد همه اینا حرف میزنه. یا ما یه راه حل دیگه پیدا کردم، شما مگه نمیگه الماهیت و من حیث و هیه؟
ها؟
جایی فعل خارجه، شما میداره ما حکمش رو زنه انجام بگیم،
هیچ مانعی نداره، ولی این حکمه دیگه تو عالم خارج ثابت نیست. قضایای مثلا شما میگین انسان کلیست، انسان تو عالم خارج یکه کلی نیست، انسان تو ذهن کلیه، این فعل تو ذهن واجبه، تو خارج یکه واجب نیست، نمیتونه به خارج سرایت بکنه. حکمی که حکمه در عالم ذهنه، در عالم ذهنه، سرایت به خارج پیدا نمی کنه.
پس
خارجی هم که معلوم شد نیست، چرا نیست؟
نظر که شما میگه افعال ما واقعی و خارجی افعال ذهنی نیست، این رفتی نداره. افعال خارجیه. مثلا اینو حکمه برای ما خواهم حکم ذهنیش نکنیم. مثلا این رو ذهن نیست.
خارجی هم نیست.
مشکل همینه دیگه. نگاه کنید اون وقت از اون طرف که میان میگن که آقا عالم خارج که عالم ثبوت و حکم نیست، عالم ثبوت و حکم بر اساس همون فهمایی که شما تو علم اصول دارید. از این طرف که میان میگه خب پس میبریم تو ذهن، میگه این از تو ذهن که مشکلی نه. درسته که احکام ظرفش ثبوتش ظرف ثبوتش خارج نیست، ولی احکام سرایت به خارج پیدا میکنن. چرا؟ چون میخواد ثبوت در خارج پیدا بکنن. حکم اینجوری نیست که تو عالم خارج نیاد روی فعل، باید بتونه تو عالم، اگه نه عالم امتثالی نخواهد داشت. این جهل اگه وارد حوزه امتثال نشه که امتثال شدنش بیمعنیه. این بحث اول. دوم میگه اگه بخواد این حکم تو ذهن باشه، خب حکم تو ذهن، تو ذهن دیگه سرایت به خارج پیدا نمیکنه، مثل همه احکامی که میره رو مفاهیم ذهنی، فقط در عالم ذهن معنا داره. وارد عالم خارج بشی اصلا این حکم معنا نداره. اینم کلید. اون کسی که زرنگ باشه میگه الماهیت و منحیث و هیه. واقعا کسی که اینو میگه این خیلی باهوشه. یعنی یه چیزی از فلسفه خونده، اینو برید از این اصولیون کم مایه فلسفی خیلی احتمالا لذت دارم. میگه نیا کنید ما زرنگیست میدونی چیه؟ شما اونجا گفتید آقا ما احکام رو، حضرت امام میگه بالفرض من احکام رو دیگه اعتباری در نظر نگیرم، با اینکه اینا اعتباری هنها، حواستون باشه ما داریم در مورد احکام به عنوان یه پدیده اعتباری حرف میزنیم. در مورد افعالم که امام اصلا حرف نمیزنه، میگه افعالم خارجی، فعلم یه پدیده خارجی، با اینکه شما تو فلسفتون افتادن در مورد نفس حرف میزنیم، در مورد فعل حرف نمیزنیم، فعل ما خارجی میگیریم، مشکلی نیست. احکام رو هم اعتبارن ما حقیقت تصورش میکنیم و هویت و عروضی میتونیم بهش بدیم، ولی این عروض کجاست؟ ما میگیم عروض اگه در خارج بخواد باشه که خارج قید ظرف سقوط، ظرف ثبوت تکلیف نیست. یعنی ثبوت تکلیف که نه، ما تو خارج ثبوت تکلیف در بالا بود، شما تو این موقعیت قرار گرفتید تکلیف اومد رو. یا کنید داریم در مورد قضایای حقیقیه صحبت میکنیم، خاطرتون از ظرف قبلی رو، قضیه حقیقیه است. شما تو موقعیت قرار گرفتی نماز رو کتب علیکم الصیام، ما رمزون اومد واجب میشه میخونی، ولی این مکتوب اندالله دیگه، اندالله یعنی تو لوح محفوظ بر ما واجب شده. خب ربطش به این دنیا چیه؟ در عالم خارجه میگه آره عالم خارجه که اون بالاست، خب ربطش به اینجا چی شد؟ خارجه که منظورت همینه که این نیست، اینجا نه ظرف سقوطه، سقوطه. میگه آقا من ماهیت و منحیثیه میگیرم. الماهیت و منحیثیه چیه؟ لیست اللهیه، لا موجوده لا معلومه، در عالم خارج هم نیست، معدوم هم نیست، ماهیت منحیثیه. میگه این حکم به وجود، حکم به حرمت نرفته روی وجود خارجی تکلیف، رفته روی ماهیت منحیثیه، نرفته روی وجود خارجی اون فعل شرب خم، رفته روی ماهیت طبیعی این، روی ماهیت منحیثیه، نه ماهیت موجوده که بگی به وجود خارجی شد. اینجا که ظرف سقوط عینی خارجی جزئی، ما یه عنوان کلی داریم، مثلا کلا اینا رو نمیگیم، ما میگیم آقا ماهیت من حیثیه کلی اون ماهیت،
اونجا هم طبیعتش فردش بیاد دیگه اومده،
فرد بیاد اومده، چقدر خوب. قضیه حقیقی هم هست، طبیعت هم شد، کلی طبیعی هم شد. میگه این عنوان حکم شرعی رفته روی اون ماهیت منحیثیه که شما بهش بگو کلی طبیعی، و قضیه هم قضیه حقیقی است. میگه اینم غلط،
تو امام
نوایی نهبر میپذیرن
دیگه
یا
وجود
خورده
به طبیعته.
میگه آقای عامر مطلوبش، مطلوبش واقعا ماهیت منحیثیه، مطلوب چیه؟ پدیده عینی خارجی. یا کنیم چرا شما تو قضایای حقیقیه این مشکل رو پیدا نمی کردید؟ چون امر نبود، نهی نبود. مثلا شما بودید انسان چیه؟ ناطق. شما بودید انسان ناطق یعنی طبیعت انسان ناطق و مصادیقش هم به طور طبیعه. شما میگفتی شرب خمر حرامه، میخوای بگی طبیعت شرب خمر حرامه یا مصادیق یا اون عنوانه؟ آقا نماز بخون، این طبیعت نماز باید خونده بشه. نه آقا شما یا آقای فلانی از اون دور گفتن نماز باید بخون،
طبیعتش خونده بشه یعنی چی؟
دوباره میگه اصلا نمیتونی این حرفا رو نمیشه زد. آره دیگه، شما اول اصلا باید مشخص کنه آقا این مکلف این فرا در این زمان مشخص در این ظرف.
اون افراد طبیعی هم اینجوری بودن دیگه، میگفت که من الان در مورد کلیه انسان دارم صحبت میکنم، در مورد افراد صحبت نمیکنم. بعد هر جا فرد انسان حاصل شد یکی از مسابقه این کلیه. اینجا هم میبینیم که هر جا فرد چیز حاصل شد در این زمان در این مکان این فرد واسه همین
بود. فرد کلیه طبیعی نیست دا میدونی، فرد یه چیز دیگه است. نماز ببین الان کلیه طبیعی شما نماز بده، فردش چیه؟ نماز خارجیه. در صورتی که اینجا مخاطب مکلف مخاطب داره. مکلف چیه الان؟
توی طبیعی انسان و فرد انسان همجوریه، یعنی اون فهمی از کلیه طبیعی که کلیه طبیعی میگه که همون فهمی که مرسومه آقا کلیه طبیعی به وجود افرادش موجود میشه.
بله
با اون فهم خب فرق داره دیگه.
به قاعدت این نگاه کنیم
افرادش هم
ما یادتون هست اونجا بودیم کل حقیقیه، شما داریم اون کافر رو بیشتر معنا میکنیم ولی خودش این نیست. متن بخونیم ولا للماهیه من حیث و هیا. آقا این پاراگراف یه استاد ما داشتیم خدا حفظش کنه، آقای منتظر مقدم هم کتاب منطقه نوشته، ایشون اون موقع که هم منطقه بخواست هم داشت بنده خود کتاب می نوش درست داشت میدادن به ما، خدا شالایشون رو حفظ کنه. بعد آقا این مطلب خود فختنم که خیلی نکته مهمیه و باید لحاف سرت بکشی تا صبح بشینی به این فکر کنی، صبح شاید یه چیزی بفهمی، میای اینجا تازه میفهمی که نفهمیدی، دوباره میری مباحثه میکنی دوباره. آقا این پاراگراف پاراگرافیه که تکلیفشون امام خمینی تا آخر علم اصول با هم یه دونه پاراگراف معلوم کرده، داره تکلیف کل قضایای موجود دو علم اصول رو معلوم میکنه. آقا این قضایه چه جو قضایه؟ تکلیفش با علم که معلوم کرد. خب آقا علم که کلا تکلیفش معلوم، یه پدیده در جامعه علمی، یه پدیده خارجی در حال تطور و تکامل، تاریخ علم. شما میگی علم با تاریخ علم بعد علم، یعنی شاید اینکه بگه خیلی امام روشن فکره. مثلا الان میدونن غربیا علم رو وقتی میخوان مورد مطالعه قرار بدن بیشتر از اینکه خود علم رو مورد مطالعه قرار بدن چی رو مورد مطالعه قرار میدن؟ تاریخ علم. مثلا شما فلسفه بخواید بخونید، فلسفه به جای فلسفه خوندن تاریخ فلسفه میخونن. البته این غلطه ها، ولی شما برای اینکه قبل از اینکه ورود به علم پیدا کنی باید تاریخ علم بخونی، یه فهم ابتدایی از علم باید داشته باشید، بعد تاریخ علم بخونید، بعد بری وارد جزئیات بشید. میگه آقا شما میخوای بدونی پدیده اجتماعی چیه، بعد بدونی چی شده که این آدم از اونجا رسیده به اینجا. تاریخ خیلی مهمه، علم یه پدیده تاریخیه، علم یه پدیده اجتماعیه، حاصل توافقات اجتماعی، حاصل شکلگیری جامعه علمیه. این دعواش در مورد علم. اینجا میرسه میگه همه علم رو بذار کنار، اینجا من دارم در مورد علم اصول صحبت میکنم. علم فقه و علم اصول داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد قضیه. این قضایاش یک فعل مکلفه، دو حکم شرعیه. این حکم شرعی بالفرض که این حکم شرعی چیه؟ اعتباریه. میگه فرض رو بر این بگیریم، اول اینشو تازه حل نکردم، دقت بکنیم. یه فرض رو بریم بگیریم که تعمیم بدیم اعراض رو به اعتباریات و مع تسلیم و تعمیم الاعراض للاعتباریات. اینو یک در نظر بگیر، فرض رو بریم گرفتیم. ما رفقا با دوباره همه دوستان این تصور رو کلا بعد بذارن کنار، بعدن همه این حرفایی که داریم میزنیم و کل حقیقیه رو همین کاف کل حقیقیه رو هم بعدن چی؟ همین هم باید نفی کنی. حکم شرعی فعل مکلف، رابطهش رابطه قضیه حقیقی اگه بخواد باشه باید ماهیت من حیث هیا باشه، و حکمی که به شکل کلی میاد روی این کلی طبیعی و میشه قضیه حقیقیه تو جد وجود افراده. آقا نماز چیه؟ نماز هر کسی یه دونه نماز بخونه، نماز با کلی نماز افرادش چی؟ این نماز همه نماز افراد مختلف میشه مصادیق نماز. اما مشکل اینه شما تو قضایای حقیقیه در مورد هست و نیستا صحبت می‌کنی، میگی نماز این گونه است، نماز اون گونه است،
انشاء اصلا
قضیه نیست. آفرین، الان حضرت امام همینا دارن میگه وقتی که میری سراغ انشاء رو، انشاء هویت ماهیت کلی داره یا ماهیت جزئی؟ خود انشاء جزئیه، بگذاریم از این که اون انشاء هم مطالبه یک امر عینی خارجی جزئی داره. حتی اگه بگه تا آخر عمرت نماز بخون، درسته؟ تا آخر عمرت هم نماز بخون، یعنی پدیده چیه؟ عینی خارجی جزئیه.
حتما نیازمند اینه که باید فرد بشه تا تشخص پیدا کنه مثل این عالم.
کی؟ الان مثلا من انشاء کردم وجوب نماز. یعنی چی انشاء کردم وجوب نماز؟
من وجودی که یعنی چی انشاء کردم که مثلا انسان رو ایجاد کردم؟
تمام. یک دونه انسان رو ایجاد میکنیم؟ یک دونه. اصلا اگه تو عالم با بالا بگه انسان رو من اینجوری درست کردم، اون اصلا کلن از نظر قضیه حقیقی غلطه. قضیه حقیقی میگه من یه دونه انسان درست کردم با این ویژگی ها، و میگه من انسان رو اینگونه قرار دادم، جعلت الانسانه کذا، یعنی یک انسان رو یه دونه انسان خلق کردم با این ویژگی ها، شد جعلت الانسانه کذا. بعد در عالم خارج خلق بکنم تا کلی طبیعی، و اگر نه من برم تو عالم بالا بگم جعلت الانسان کذا، این هم جزء همین قضایه که الان داریم در موردش صحبت
می‌کنیم. من یک وجود سعی به عنوان انسان خلق کردم، خب افراد اینا نازله این وجود سعی هستن. اینجا باشم. من یک انشاء کلی میکنم به اسم وجود سلا، افرادم از هم عالم نازله این هستن که
بالاخره نیا کنین افراد باید فرد باید باشه، چه اون فردی، حتی شما تحلیل صدرایی هم بخوای بکنیم، اون فرد عالم عقلی که در نظر گرفتی و فرد عالم مثالی که در نظر گرفتی، اون فرد اولا سوال اصلی اینه که باید تو عالم حقیقت پدیده ای باشه که روز بیاد، یعنی باید جزئیات خارجی داشته باشه. حتی شما برید تو عالم عرفانی هم عین ثابت، عین تو عالم
اضافیه، اون
هم
امر اضافی
است ایشون داره. حالا من سر وجود نمیدم، بیام تو وجود میام سراغ متن حضرت امام. من میخوام بگم ایشون داره به یه چیزی اشاره میکنه، ها یه چیزی که ایشون اشاره میکنه بحث مهمیه ها، میگه نگاه کن اونجا شما تو کلیه هر طبیعی می اومدی یه تقریر مشاعی داری که آقا ماهیت من حیثی هست و هیچ وجودی که نداره دیگه، باید توی عالم خارج یک دونه موجودش به وجود خارجی پدید بیاد که ما بگیم وجود داره. خب در این حالی که کی گفته باید وجود همین وجود عالم ماده است؟ ما وجودی در عالم عقل داریم، وجود در عالم مثال داریم. من میگم تقریر عرفانی کن، حتی وجود در عالم سقروبی هم داریم، اما همه این وجودات یک حیث کلی دارن، یک حیث جزئی دارن. حتی تو عالم عقل، شما می تو عالم عقل همه چیز چیه؟ کلیه. اما کلی بودنش دو مدل با دوباره. یه وقت کلی بودنش به نسبه به پدیده‌های عالم ماده است. که میگه آه این هویت عالم عقلی بخواد بیاد تو عالم ماده، تعینات متعددی میتونه پیدا بکنه. و به انواع و اقسام انواع شکل‌های مختلف اینا، یا اصلا خود اون پدیده که اونجا هست هویت جزئی پیدا مونه، یعنی یک وجود خاصی در عالم عقل. حتی تو سوق ربوبی عین ثابت ما چیه؟ جزئیه. عین ثابت من با شما متفاوته، کلی نیست تو سوق ربوبی. ما الان رفقا دعوامون سر اینه که توی قضایای حقیقیه که تو داره یک حکم کلی میده، میگه آقا توصیف میکنه، توصیف هویت خلق نداره، خلق خیلی چیز متفاوته دوستان. خلق گفتم اراده، خلق، انشاء، اینا یه دنیای ناشناخته است. این دنیا رو خیلی از یکم بریم میگیریم. توصیف اصلا عالمی رو پدید آرنده نیست. توصیف مثل یک موجود بی اثر نشسته داره از بیرون میگه اون چیزی که از چیه، تحت تأثیر نمیخواد قرار بده، چیز خودش چیزی نیست، آینه است، یه آینه صرف. شما توی آینه نگاه کن، این آینه هم هویت آینگی داره، لذا اون گزاره که بیاد آینه است نشون میده عالم خارج، آینه است نشون میده. اونجا تو انشاء شما اصلا آینه نیستی، توی اونجا قدرتی، تعیین کننده ای، خلاقی، داری خلق میکنی، داری انشاء میکنی، داری حکم میکنی. یا با اینا لحظه دارم کلمه میشه حکم. حکم سلابت داره توش، اقتدار داره توش، اراده استقرام داره.
مثلا فرض کنید شما یه سیدی مثل وجود ذهنی نو به همجوری میشه دیگه، شما توی افق سر رو که بس کنید شما انشاء میکنید، ولی اینجوریست که چون تو انشاء کردی دیگه این دیگه اون وجود اصیله که میگفتیم اصلا.
بله، ولی نگاه کنیم هویت انشایی اون وجود ذهنی که شما داری در نظر میگیری، یه وقت وجه انشایی شو در نظر میگیری، خب که میشه چی؟ کیفه؟ نفسانی. آره اون میشه کیف نفسانی. من در مورد این کیف نفسانی کلی حرف میتونم بزنم، اما به ما و کیف نفسانی داره نشون میده عوارض جواهر خارجی رو؟ نه. شما کیف نفسانی شو باید در نظر نگیری، هویت مرآتیتشو داری در نظر میگیری.
هویت مرآتیت یه چیزی جدا نیست، نفس ذات
همونه
دیگه.
نه، دو وجه داره اون پدیده ای که درست کردی. یه وقت هست میگی من خلقه، دقت کنی، یه وقت هست چون ما الان دو تا روی کرد داریم تو معانی، میگه آقا من دارم انسان ها در حال خلق معانی هم یا در حال کشف معانی هم، دانش در حال کشف کردنه یا در حال خلق شدنه. اونهایی که به وجه کیف نفسانی نگاه میکنن و به اون وجه هویت انشائی نگاه میکنن میگن دانش در حال خلق شدن. خب اون کسی که میگه خلق میشه به طور طبیعی اینا میشن مثل خیلی از غربی ها. خیلی از غربی ها چی دارن میگن؟ میگن اصلا دانش الزاماً بیان کننده حقایق خارجیه نیست، بر اساس پارادایم های پیش فرض های پارادایم ها و پیش فرض های ذهنی داره شکل میگیره و توسعه پیدا کنه، یه توافق جمعی شکل میگیره، زور داری، قدرت داری، چی داری، مثلا آدم الان رمانتیسم فردا یه مکتب دیگه میاد حسب اینکه تمایلات بشری به چه سمتی باشه و الاخر. ما میگیم نه، اینجوری هم نیست. انسان از اون جایی که نقشه فطرتش مطابقه با واقع عالمه، انشاءاتش هم انشاءاتیه در محیط واقعیت حقانیت عالم. به میزانی که نزدیک میشه به حقانیت عالم، این انشاء مرآتیت بیشتر، آینه مجلوبه داریم به قول عرفا. یعنی میگه توی فصل آدمی، تو فصل اول خصوصا میگه آقا آینه میتونه پرجلا باشه، میتونه پرجلا نباشه، نقار داشته باشه خوب نشون نمیده، نقارش کمتر باشه، شفافیتش خیلی بالا باشه کامل با همه جزئیات نشون میده. مسئله اینه که شما هویت مرآتیت این مفاهیم کلی رو وقتی در نظر میگیرید،
مرآتیت که با اولا به نظرم که اون باز کیف و اینا صحبت کردن بازم نگاهیه که از منشا برمنده.
نه 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 نه، کی گفته نمیدونن؟ نه 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 نه.
ثانیا
به شما سلام، هم بحث کیف رو مطرح میکنه هم اونو،
اون کارفوم دارم باید.
نه این تقریب غلط،
حقوقش هم
غلطه دارم. چون واقعا من دارم معانی هویت انشایی در اصلا چرا چطوری داره میگه همه مفاهیم ذهنی، همه مفاهیم ذهنی و همه پدیده‌های عالم ذهنی شما همشون رابطه‌شون هویت ربطی دارن، عین ربط به شما. یعنی چه عین ربط به شما؟ یعنی شما در انشاء میکنید.
تابع
انشاء شما و انشاء من فهم داره دیگه.
وجود علمی، وجود علمی خاصیت داره، اون خاصیتش اینه که با وجود الان من اراده دارم، قدرت هم دارم، ولی اینا چیز ندارن، اینا انکشاف ندارن. ولی وجود علمی هویتش اینجوریه که
چقدر انکشاف داره؟ چقدر انکشاف داره؟ 100% انکشاف داره؟ نه، انکشاف مفهوم ذهنی شما با انکشاف مفهوم ذهنی من، با انکشاف مفهوم اون عالم خود ملا صدرا کاملا متفاوته. عرض کردم لذا هویت شما این تقریری که دارید میکنید توش اصلا نمیتونید چیزی به اسم خطا رو در نظر بگیرید. مفهوم به ذات، مفهوم به ذات اینکه هویت انکشاف بده، نه اینطوری نیست. به اندازه‌ای که این مفهومی که شما خلق کردی، این مفهومی که شما دارید خلق می‌کنید، خلق خودت رو در نظر بگیرید، این که اراده تو چقدر پاک باشه، این که نفس تو چقدر مستعد باشه، این که این مفهوم به همون اندازه نشون خواهد داد. بگذاریم این بحث اصلا رفتی به ما نداره.
من خواستم برم نقض دقیقاً جایی که شما دارید میگید که اعتباریات که انشائه اینا اصلا میخواد از هویت عالم حقیقت خارج
شد. نه، از هویت عالم حقیقت خارجش نمی‌کنیم، ولی داریم میگیم حقیقت اینها
سال آوردن درست به اسم بحث وجود ذهنی که شما توی تقریب صدرایی که داشتون تو تقریب صدرایی درست شما انشاء کننده جدت است، واقعا توی تقریب نهایی باز میگم وجود ذهنی قوی تر از این وجود خارجی هم است.
بله.
بذار اونجا هم شما
مراجعت داری؟ نه الزاما البته اینطوری نیست، بعضی وقت برای بعضی از اوقات وجود ذهنی شما قوی تره، بعضی جاها بسیار ضعیف تر حسب اراده است. این که اون اراده ای که پشت این وجوده چقدر قدرت من باشه و چقدر ضعیف باشه،
وجود در نهایت اون وجوده، وجود اصیل، وجود اینجوری
نیست، وجود ذهنی اصیل، ولی به خارج که
وجوده،
بله یه وجود ذهنیه، موجود وجود، یک وجودیه موجوده به وجود ذهنی. شما احکام شرعیه رو میخواییم موجود به وجود ذهنی بدونیم؟
بله
حقیقت هم میگم یک حقیقت موجوده در عالم ذهن. آیا احکام شرعیه یک سری حقایق موجود به وجود ذهنیه در عالم ذهن؟ من در عالم ذهن نماز بخونم مثلا،
ذهن من نه، من دارم جعل توسط خدا،
در عالم ذهن خدایی،
در یک عالمی که جعل می‌کنه.
کدوم عالم؟
عالم عقل، هر عالم مثال جعل
می‌کنه. نه بالاخره اون عالم
نه کلی جعل می‌کنه، چه
اشکالی داره؟ نیا کنید بریم در مورد همون عالم حرف بزنیم. این عالم کجاست؟ این عالم خب من تو بخونم آقا متن بلا
ولا
المانیه من حیثیه، المانیه من حیثیه امام که میگه نیست، یعنی قضیه حقیقیه نیست. الان هم میگه بالا گفت کل حقیقیه. خب
ضرورت هر امکانها
مطلوب، اصلا طلب نشده ماهیت من حیثیه، ماهیت به وجود خارجی، ماهیت موجوده طلب شده، نه ماهیت من حیثیه، ماهیت موجوده طلب شده، طلب. فمعنا حالا داره تصویر میکنه، از اینجا به بعد یه مقداری اگه اون مباحثه رو من میدون دادم بهش، بخاطر اینکه اون مباحثه خیلی کمک میکنه به فهمیدن این جملات از ما. فمعنا وجوب، خب معنی وجوب این فعل چیه؟ وجوب این نماز خوندن، این فعل، این افعال و حرکات و اینا واجب نیست یا روزه گرفته یا چیز دیگه. ان الامر، بله اینجا امر چیکار میکنه بخونیم؟
نظر الى الماهیه و بعض
المکلف نفعی جده، اولا نظر الى الماهیه. خب ببینید این انشاء، این خلق برای چجوری اتفاق میفته؟ یکی درسته آفره خوب اومدی، الماهیه من حیث و هیه، ماهیت و فعل المکلف، ماهیت و فعل مکلف. حالا اینجا شما بگو نماز، بگو هر چی، همه جزئیات موضوعات حکم شرعی رو بذار اینجا، من حیث یرو چی کار میکنه؟ اون آمر جائل، جعل کننده حکم شرعی شارع، نظره اعلام نظره الى الماهیه. خب نظره یعنی چی؟ یعنی خدا نظره یعنی چی؟ آقا
ماهیت کجاست که نظره؟ من دردش به من میکنم، یه مسئولیت دارم، چیز خوب یه چیز داریم.
آقا من تو عالم ذهنم، همه تو عالم ذهنشون نظر میکنم به ماهیت. خب خدا من متعالم به این نگاه میکنم.
این وسط ماهیت یه فعل مکلف نیست،
آره آره آره
نرسیدیم
آره، دو جمله دیگه از دو هم دو خط دیگه مونده.
خب یه اصلا ماهیت رو با همه و شرایطی تو عالمش امتصال هست در نظر نمیگیرد، یعنی عملا بحث های مثل تضامنات، بحث های مثل مثلا
بود
و اصلا تو اون لایه نیستی.
اولا گفتیم ماهیت نیست، تو کجا داره نگاه؟
نه نگفت ماهیت نیست یا کنید امام گفت من فرض باید میگم این افعال خارجی هم. و ماهیت من حیثیه هم در موردشون معنا داره، هم شما خواهد در این افعال هم ظرف خارجی هم ظرف ذهنی، هم ماهیت من حیثیه. سوال این بود این عروض احکام شرعی آیا در خارج است؟ آیا در ذهن است؟ و آیا متوجه ماهیت من حیثیه است؟
خیلی
اساسا
مثلا عوامل اختباری هم کلا خارج میکنه.
بله خیلی نتایج دارم، من الان میخوام بگم به نتایج فکر نکنم، چون اگه بخوام وارد اون بحث بشم مثلا اصل بحث من دیگه نمیتونم تعریف کنم. سخت‌ترین نقطه‌اش همینه که راحت ازش امام گذاشت. الان یعنی ما بهشون بسم الله گفتیم، اگر که بحث رو بخوای ادامه بدی تو مثلا با پی تعریف صدرایی بخواد بیای وسط، مسئله خیلی ساده حل نمیشه، پیچیدگی زیاده، ولی بری جلو رو فهم گیر می‌کنی تو بحث، ترتب گیر می‌کنی تو بحث حل الامر تابعیت امر و نهی و فساد و تا استصحاب و اینقدر گیر و گور پیدا میکنی به همین جا میرسی. آقا نمیرسیدیم به همین جا میرسی. شای سر گیر میکنه آقا خوبی یه چیز میگه اصلا کلن اینقدر یه آش و شلم شوربایی میشه آخرش هم تونی جمعش بکنی. شای آخرش اگه با این معلوم نیست میگه جائل نظر علمانی. اولا من ماهیت و منحیزه یه رو تصویر میکنم در مورد فعل مکلف یه ماهیتی در نظر. حالا این ماهیت ماهیت چیه؟ خود ایشون گفت ماهیت اعتباری ها. حالا در مورد کجا اون فعل وقتی که میخوای بهش یه چیزی نسبت بدی، یعنی این فعل رو میبری یه ماهیت در نظر میگیری براش، این ماهیت رو میبری تو عالم اعتبار براش یه چیزی رو اعتبار میکنی یا اوصافی رو. مثلا نماز، نماز خودش یه هیئت خب جمعیتی که مگر اینکه نماز رو وجوب نماز رو کلا ببری اینجا. خب اگه ولی خودش موضوع ماهیته یک هیئت جمعیتی از مجموعه از افعال باشه که یک وصفی رو بهش گفتی مثلا صدقه دادن و غیره و غیره، این وصفه واقعا یک هویت اعتباری داره دیگه. مثلا این نیست آقا من اینو دانم کردم گذاشتم اینجا از اینجا گذاشتم اینجا، یه فعل خارجی بعد. ولی وقتی یه معنایی میاد روش خیلی اتفاق دیگه میفته. بگذارید من الان بحث فعل رو بذاریم بزرگش نکنم. فعلا ما یه ماهیت داریم که این فعل مکلف هم بخواهیم من های سوریه جائل میاد نظره در ماهیت. نظره کجا؟ توی عالم عقل خودش. من تو عالم عقل و ذهن خودم نظر میکنم به چی؟ به این که آقا من اصلا شما قانونگذار در نظر بگیرید، مجلس در نظر بگیرید، نظر به این ماهیت این کار و این حکمی که میخواد، این فعلی که میخواد در نظر بگیره، نظر میکنه به اون من حیثیه و بعد میاد چیکار میکنه؟ بعث المکلف و نحوه ایجاد ها. خب یک نظر میکنه، بعد از این نظر این نظر بهش چی میده؟ نتیجه میده. بعث چی؟ مکلف. یعنی شما اینجا یه مکلف هم پس داشتیم، پس یه جائل ما تو اینجا داشتیم.
فعل
دیگه، ما
فعل مکلف
هم آخه
فعل مکلف
هم
معنی هست
که
فعل
فاعل مقاطع
باشه.
بیانی شو بهتره یه مقدار مکلف رو به عنوان کلی بود ولی بذاریم فعل دیگیم. خوبه بیان ایشون دقیق تر. اول فعل رو در نظر میگیریم، بعد اینجا یه دفعه سرکله یه کس دیگه به اسم مکلف پیدا میشه که شما میخوای این مکلفه رو بذارید بحث رو اول نمیسیم. جائر میان به فعل نگاه میکنه، بعد مرحله اول، مرحله دوم جائر میاد مکلف رو در نظر میگیره، نه در نظرم نمیگیره، مخاطب خودش قرار میده خب و بعثش میکنه نحوه ایجاد الماهیت.
یعنی مکلفی نبودم، خود اون ماهیت برای شارع
چیزی مطلوب بود،
یعنی نماز
رو شارع و
خود نماز رو
بود یا
نه، این نماز
برای بگیم یه دور رو من بگم بعد اونم از اون زاویه هم شما وارد شید. خب سوال رو فراموش نکن اینا، الان ساعت 9 من بعد این پاراگراف رو به هر قیمت شده باید تمومش کنم امروز. خب یه جائله، این دفعه جائل از نمیاد بگه خب من این فعل رو دارم میبینم و یه میگم که این فعل اینجور این گونه است، اگه این میومد نظر ال الماهیت فقال الماهیت و اینطوری، این تمام قضیه حقیقی بود، اصلا ما بهش مشکلی نداشیم. اما وقتی که میاد به این فعل نگاه میکنه، همین آقای فلانی، آقای مکلف، برو این کارو بکن، بعثا بعد میخواد تو رو تحریکم بکنه، فلانی بودو برو این فعل رو که من میبینم، این فعل برو این فعل رو محقق کن در عالم خارج، یعنی شما رو تحریک کرد به سمت تحقق خارجی، یه نسبتی برقرار شد جدای از این که من دارم در به این فعل نگاه کردم، من یه نسبتی رو برقرار کردم بین تو و این ماهیت این فعل
این نسبت چیه؟ نسبت ایجادیه، درسته؟ نسبت ایجادی به شما دارم میگم آقا بیا اینو ایجاد کن، به شما من، پس این فعلا این ماهیت نظر گرفتم، شما با اون فعله یه نسبت ایجادی بود بینتون برقرار کردم، برو ایجادش کن، بازم نسبت برقرار کردم ها، نگفتم شما این فعل را انجام داده، ای توصیف نمی کنم، دارم نسبت ایجادی برقرار میکنم. نسبت ایجادی برقرار کردم یعنی شما داری الان ایجادش میکنی؟ نه، این نسبت ایجادی از جنس چیه؟ بحثه. یه وقت هستش من نگاه میکنم میگم آقای فلانی این کار را کرد، این نسبت ایجادی از توصیفه. یه وقت میخوام بحث بکنم به نحوه ایجاد، یعنی نمیگم من یه نسبت رو برقرار کردم بین شما و اون فعل و گفتم ایجاد، نسبت دارم اخبار میدم از این، نه دارم بحث میکنم. و به هذا الاعتبار یقال انها واجبه، به این اعتبار گفته میشود این ماهیت چیه؟ به این اعتباره، یعنی از این که این مکلف باید این ماهیت منحیثیه رو ایجاد بکنه، به این میگن انها واجبه لا به معنی اکتسابها بالوجوب فی وعاء من الاوعیه، وعاءش، وعاء خارج، وعاء ذهن، وعاء ماهیت منحیثیه، یعنی که ماهیت منحیثیه رو برایش یه وعایی در نظر بگیریم، بگذاریم از این که اصلا ماهیت منحیثیه وعاء چی؟ چی؟ نداره. امام میگه ماهیت منحیثیه که خیلی چیز بی خودیه، وعاء وقتی که داری میگی عملا داری ماهیت منحیثیه، شما ماهیت منحیثیه کو؟ چه کسی که داره میگه ماهیت منحیثیه یه تفکر چی داره؟ بگی میگم آره قائل که داره، ولی تفکر اون آدم تفکر چیه؟ اون قطعا یه تفکر وجودی نداره، کسی که وعاء قائل برای ماهیت منحیثیه. خب حالا من یه اینکه این آدم ماهیت منحیثیه رو ببره توی عالم، نه بیاره تو عالم وجودی، بگه اون ماهیت منحیثیه وجود چی داره؟ عقلی داره، وجود عین ثابتی داره، بازم تو ماهیت منحیثیه رو باید بهش بگی شما آقای فلانی در مورد ماهیت منحیثیه هم نزدی، ولی در مورد ماهیت موجوده در عالم، بله شما شاید بگی آقا اون کسی هم که مثلا اون مثال افلاطون، اون حرفایی که میزدن افلاطون، اون چیزی که داره عرض منظرتون شیخ اشراق میگه ماهیت منحیثیه نیست بابا، اون ماهیت در موجود در عالم عقل، ماهیت موجود در عالم مثال، ماهیت آیا همینجوری اینو داره میگه آدم
مفاهیم
میگه. خب ولی وقتی داری میگی ماهیت منحیثیه لا موجوده به وجود عالم عقلی، به وجود عالم همبنا در این ثابت، و اگه در عالم عقل موجود باشه که موجوده، لذا اینجوری حل میشه. کیا دارم میگه ماهیت؟ نه این اینو من بگم داری اشاره میکنیم به یک برادر بزرگوار دیگه، یکی از محققین دیگه حوزه علمی که اصلا کلا میگه ما یه عالم چی داریم؟ یه عالم ماهی، عالم ماهیت و ماهیت هم هست و اینا، یعنی آیه فیاضی هست، ما با اون دیگه اصلا کنار نمیتونیم بیام رفقا، تقر راجع هم نجد قشن برای ما قابل حله. آیا میشه دنبال چیه؟ میخواد من اون حرفی که افلاطون داره میزنه و شیخ اشراق میزنه رو نسبت شو حرف مولا صدرا معلوم بکنه، ولی تا برای ماهیت وجود عالم عقل در نظر میگیره و سوق ربوبی الی آخر، اون آقایون نه میخوان اصلا کلا برای ماهیت یه چیز میگه یه عالم وجود ما داریم یه عالمه کو، یه عالم ماهیت وجود داره یا نداره، بالاخره سوال من جواب بده، یه عالم ماهیت اگه وجود داره پس برای ماهیت منفیه که خیلی حرف پرتیه. امام آخر شرح مهم میگه داره میزنه ایه و آل اعتبار لیس خارجن این خارج وزده، یعنی آخرش هم این و آی که چی شد؟ این و آ و آی که در این اتفاق میفته، خب و آ عالم اعتباره، این و آ عالم اعتبار خارج از ذهن و خارج نیست، اینش ذهن، اینش چیه؟ خارجه، ولی بین این دوتاست.
بحث
همین دیگه، بحث خارجیه، من دارم شما رو بحث میکنم،
نسبت
ولی نسبت بیان کننده یک حقیقت خارجی، من بیان کننده این نیستم که این اتفاق تو خارج افتاد، نه باید بیفته. من در مورد چیزی که باید بیفته دارم حرف میزنم، نه در مورد چیزی که اتفاق افتاده.
اون بحث کجا زده
معروض بود؟
اون نسبت ایجادی که ایجاد میکنه، میگه تو باید این انجام بدی، کجا به مکلف میگه تو این ماهیت انجام بده دیگه. خب این به ماهیت نگاه میکنه و بعد مکلف رو بحث میکنه.
یا بگیم تو این تو خارج هست، تو ذهن هست.
اون چیزی که ایجاد میشه بعدا این که تو خارج،
نه نه اگه به خارج خارجی این بحث به شما نرسه، شما تحریک خارجی نکنید، شما این فعل انجام نمیدید، میاد میگه جهنم هست و بهشت هست و برو 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 با آتش جهنم برو کار بکن. این خارجیه دیگه، این خارجی نشه که پیغمبری نیاد انذار رسا بیا کنید. ما یه وقت از تو علم اصول میگیم که ما یک عوالم بالایی داریم، خداوند متعال اونجا جهنم کرده، اونجا فلان کرده اونجا، بعد میگیم که پیغمبر ها اینم اومدن و بالاخره احکام اصلا اینطوری نیست. اون آدمی که میخواد این فعل محقق بشه بسته در عالم، از عالم بالاش میاد نازل میشه تو همین عالم، یعنی بالمره میاد اینجا. من یه بحثی رو اون بالا نکردم، بحث من شبیه قضیه حقیقت از این جهت ها بعد بعد بیاد همین پایین. من بحثی دارم میکنم یعنی پیغمبر باید بیاد قشنگ، پیغمبر باید در حرفش به شما برسه، کتاب آسمانی باید داشته باشه، قشنگ میتونه هدایت بکنه، حرفش نفوذ پیدا بکنه، جایگاه پیدا بکنه، این آدمو بتونه بکشه، ادله‌ای داشته باشه، شواهدی داشته باشه، بتونه این آدمو ببره تو مسیر حق، تحریک کنندگی باید داشته باشه.
یه قسمت مادر دیگه اینجا وجود داره تو عالم حقیقت که باز دوباره نمیذاره تو عالم اعتبار، اونم بحث نسبت اضافیه که میام ضرب خارجی داره، نه ضرب خارجی داره، وجود رفتی داره، بعد ضعیفه،
ضعیفتر
از
حیوله
اولا هستم، ولی بالاخره
یا کن نسبت رفتیه که موجوده هست با نسبت رفتیه که باید به وجود بیاد، همه دعوا سر این دوتاست.
اصلا در
واقع
شما قضیه
نسبت رفتیه، من بذارم یه نکته بگم، نسبت رفتیه که موجوده هست خب خیلی ضعیفه، نسبت رفتیه که باید به وجود بیاد رفقا ممکنه به وجود بیاد و خیلی چی باشه، خیلی مقتدر باشه. من بشم رهبر این لشکر، میزنم همه اینا رو میکشم، فقاتلو هم اطلاع تکونه فتنه.
مثل انگلیسی و شرطه مقدم راجع مثل استفاده اینا همه شرطه که از همین اول بهتر بگیم، چون از افتتاح به تو گفته حج دیگه، این نمیتونه عالم خارج باز متأخر از یه شرطی بشه که بعدا محقق
شما از نقطه اصلی همینه که وعایی که داری میگی نگفتی وعا خارجیه، گفتی وعا خارج از ذهن و خارج نیست، نگفتی خارجیه. خب مشکل الان همینه، همچنان شما
مکلف نسبت ایجادش
خارج
نمی خارج بدی، ارزاماتی داره که
کلا
میشه
قله مثل شیخ خرسایی، اصلا کلا اون تالیفات قاعد بعد غیر شیخ
نم باشه که میشه مشهور نجفی ها، چون مثلا از صلات واجب است کلا مکلف در نظر نمیگیره. این اول نسبت ایجادی اش که با مکلفه، این کجای چه هم بیرون نیست که شروط واجب و
نه میگه کلا نمیتونی بگی بیرونه، کلا هم نمیتونی بگی ذهنه، کلا هم نمیتونی بگی خارج از ذهن و بیرونه. یعنی الماهیت من نیست یار کسا کلا بندازیش دور، هم یا هم تو بین خارج و
ذهن،
اما الماهیت من نیست یاری که بخواد نظر وجودی بهش بندازی، آره آره ما پایین، ما هستیم با این. حالا این خب دیگه رسال الله علی محمد و آل محمد. دوستان جلسه بعد بشن فکر کنم اگه لطف کنی یه مباحثه بکنید قبل اینکه وارد کلاس بشین تو این بحث. درست.